بسم الله الرحمن الرحیم. ما این جلسه قرار شد وارد بحث مانهایم بشیم. جلسه قبل شعله رو گفتیم، این جلسه هم مانهایم میخوایم بگیم. مانهایم هم من هرچی داریم جلوتر میریم بیشتر دارم به این نتیجه میرسم که این ترجمهش مشکل داره دیگه. یه جایی رو قطع میگم اینجا ترجمهش اشتباهه، پادگالو بریم تو فرآیند متن اگه شد میگم که نمیگیرم. اصلا برخی جا احساس میکنم شاید اصلا یکی دو ساعت افتاده از ترجمه. یه مقداری حالا اینجا یه اغلاقهایی داره، من تا دوباره به همون سبک جلسه قبل من سعی میکنم در واقع سیری که این آقای کنوبلاخ داره میگیره رو توضیح بدم، ولی که در دل سیرم شاید برخی نکته رو یعنی مجبورم این مقداری بیشتر توضیح بدم. تیه شلر اون چارچوب اصلیش تو سیر معلوم بود، در واقع شلر یه مقداری حالت مبدع بود، یعنی داشت یک حرف جدید میزد، چون حرف جدید میزد بود رزیم آقا اینجا این کار میکنه اینجا این کار میکنه دیگه آبوزار کنیم بخونیم. اما بحث ایمان هایم لاغل اینجا که کنوبلاخ شرح داده به شدت ناظر است به این اون، یعنی داره حرف این، یعنی داره جمع میکنه به این حرف ها باید یک سیری طی کنه. برای همین فکر کنم یه مقداری مجبورم اینو بیشتر وارد بحثش بشم. حالا ببینیم چقدر مجبور میشیم. من فقط قبلش اینو نگه دارم ببینم چی؟ خب ببینید، منم به طبع ایشون در واقع شلر رو در نسبت با افراد توضیح میدم. حالا سعی میکنم مثلا اون جلسه یه جایی رو با سرعت رد شم، یه جایی رو بیشتر روش بایستم، یه مقداری هم ببینید ایشون در واقع اصلا مانهایمو در مقایسه با شلر شروع بحث رو میذاره. به نظرم هم میرسه که مانهایم یه جور داره بین شلر و وبر جمع میکنه با رجوع به دیلتای، خلاصه یه چیزش، یعنی به یه معنا داره بر میگرده اصلا حرفای دیلتای رو زنده میکنه. تو این زنده کردن حرف دیلتای، یعنی اصلا شاید بشه گفتش که در واقع اگه دیلتای بحثی تو حوزه فلسفی داشت مطرح میکرد، این داره حرفای دیلتای تو حوزه فلسفی رو میکشنه تو حوزه جامعه شناسی. مانهایم کارش شاید بشه اینجوری، البته اینجور تعبیرش رو نداره ها، یعنی وقتی میخونه برداشت اینه که مهمترین کارش اینه. بعد تو این فرایند در واقع یه گفتگوی دائم داره با شلر و وبر و به یه معنا هم یه گفتگوی دائم داره با مارکس، یعنی هی حرفای مارکس رو میگیره، هی سرتاشو میزنه، تغییرش میده، یه حرف جدید داره. برای همین گفتم این مقداری شاید برخلاف جلسه قبل که خیلی به اجمال میتونستم بگم این چهار تا مسیر طی کرد، کل بحث مانهایم هم در قالب هفت گام تقریبا تعریف کردم، شبیه بحثای که میگفتم چهار گام پنج گام. ولی حالا این چیه ایشون، حالا این در واقع مقابل گام اول، یعنی که اصلا این نکته که ایشون گفته قبل از که کار شروع بشه، میگه در واقعش مانهایم یه شباهتی با شلر داره و یه تفاوتی با شلر. با شلر در واقع نسبت مانهایم و شلر این در واقع نه، حالا یه مقدمه گفته که این تفاوت هر دامن کشت میشه که سراغ اول گرفتم خودم، حالا این کارهایش به شلر شروع میشه، این تصویر کلی از فضای مانهایم در قبال شلر از این از گاه ها نداشتمش. میگه در واقع این تفاوت مهمشون این است که میگه از سه جهت نقد کردش. یکی موضع دینی شلر رو و معتقد بودش که شلر ناخودآگاه از طریق پیدایش‌شناسی میخواد سنت کاتولیک رو وارد جامعه شناسی معرفت کنه. اگه یادتون باشه من یه اشاره کردم به اینکه شلر چجوری داشت دین رو جدی میکرد، گفتم یه دیگه اون میگه گفتن گفتید در واقع این جامعه شناسان قبلی دین رو کاملا بردن با ساختار اجتماعی گره زدن، شلر اومد گفتش آقا دین هم از این جهت مثل یعنی معرفت فلسفه و علم و دین همشون سه حوزه معرفتی هستند، همشون با ساختار گره می‌خورن. وقتی ساختار معرفتی این ساختار علم رو با ساختار اجتماعی گره زد، دین هم همون گره رو پیدا می‌کنه، برای این فرق بین دین و علم نمی‌مونه. گفتم دیگه بله. خب این حالا اونجوری در واقع گفتم اینجوری در واقع داشت یه جور میدان دین رو باز می‌کرد. آقای چیز معتقده که شلر به خاطر روی کرده پیدایش‌شناسانش داره سنت کاتولیک رو وارد میکنه، هیچ هم توضیح نداده که این چیه، اما منم لااقل
جای دیگه پیدا نکردم این حرف رو. ظاهرا منظورش اینه که یعنی از فضای کلی که آدم دیگه مانهای میبینه این است که شده استفاده جامعه شناسی معرفت یعنی فقط هم گفتم در دقیقه واقعیت رو داره، یعنی در دقیقه این داره که یک تبیین ارائه بده که نسبی گرایانه نشه. اما مانهای درست نقطه مقابلش به شدت اصرار داره رو فضای نسبی گرایی. شاید میگه که روی کرده فضای خب روی کرده فضای شناسانه هم که حسین مطرح کرد در مقابل فضای نسبی گرایی که مخاطبش میگه در اون حیث ارتباطش میخواد بگه شناخت واقع ممکنه قطعی. سنت کاتولیک هم دوباره اینکه دین رو به رسمیت میشناسه و شناخت واقع رو ممکن میدونه. شاید ایشون از این جهت گفته که نقطه مقابل شلر بوده یا تا توضیح ندن من فقط میگم. نقطه دیگه ای که تذکر دادن گفتن که در واقع اشکالی که بعد در واقع نقدهای مانهایم و شلر که میگه که شلر خیلی به سمت روانشناسی گری میل پیدا کرده تو جامعه شناسی. چرا؟ چون توی تحلیلش تو ساختارهای واقعی از محرک ها استفاده کرد. ساحق ها و محرک ها پیدای روانشناسی هست، در واقع داره جامعه شناسی رو برمیگرده به روانشناسی. این نقد دیگه که مانهایی داره و مخاطب در واقعی من اینجوری نمی کنم. مهمترین نقدش در واقع مهمترین اختلاف این دوتا این است که این کاری که شلر کرد که تفاوت گذاشت بین عوامل واقعی و ذهنی با این به شدت مخالفت میکنه که ما دو دسته عوامل واقعی و ذهنی در قبال هم داشته باشیم و بعدش که اگه یادون باشه از قول های توکل اینو جلد قرارم گفتم گفتم که در واقع مانهایم و شلر دو رکن جامعه شناسی معرفت هم شلر به سمت اون روی کرده همبسته به قولشون میل پیدا میکنه، مانهایم نه به سمت اون روی کردی که ایشون ترجمه کرده به سازگاری که ما گفتیم درونی کردن، یعنی که در واقع درونی شدن، یعنی که جامعه و معرفت دو روی سکن دو تا چیز متداخل با هم نیستن. یعنی شاید بشه گفت نقطه اصلی بحث با تو خاصی رو بشه این است که مانها اینجوری جامعه شناسی معرفت رو از این افق در میاره میذاره تو افق که این دو تا در هم تنیده بشن و برای همین است که این آقای لاک چیز که نوبل هم که شاگرد لاکمنه وقتا میگه که در واقع این ساخته اجتماعی واقعیت رو تداوم کار مانها میدونه، اوج گرفتن کار مانها تو ساخته اجتماعی واقعیت هم دیگه واقعیت و معرفت یکی شده، دو تا چیز نداریم. خب این تفاوتاشون تو شباهت هاشون
رسمی دومی که محرقا میره اشکالش چی آقا اگر ما میخوایم
نه یعنی جامعه شناسی به روان شناسی تقلیل میده کرده
تقلیل؟ حالا یه تقلیل رو میگه که یه بار میگه نه خواهد عوامل روان شناسی رو هم در نظر بگیر.
نه اگه یاد ماشه عوامل اجتماعی یعنی جامعه عوامل واقعی توی شله سه تا بود، سه تاشون محرک بود از سنخ عوامل رو محرک هم تعبیر محرک
و قدرت
بله. نه وقتی میگه محرک کلمه محرک و سایر حالا باش میشه با اون مثلا اگهش بخواهیم بگیم این که چیزه او اینا برشون به هر بخواهیم میگه جواب شناسی بودم و شناسی یعنی چی باید گردیم برمیگردیم ولی این که در واقع هم که بازگشت به محرک میگه تو دا تعلیل روان شناختی میدی تعلیل جامعه شناختی غیر تعلیل روان شناختیه.
حالا این ما مخواهیم اصلا از تأثیر قدرت تو معرفت بخواهیم حرف بزنیم با چجوری بگیش جامعه شناختی بشه؟
نه همون ادبیات محرک رو محل بحثشه. حالا شما بگید ببینید قدرت رو هم تو فضای محرک ببینید شما مثلا نقطه مقابل ها تو بحثی بعدی هم داریم مثلا این کنش متقابلی ها کنش متقابلی دارن هم قبلا هم گفتیم دیگه خود حد و زیمیل و اینها دارن توی فضای افرادی نمیان مثل دور که روح جمعی قائل بشن اما اساسا وضعیت اجتماعی رو توی فضای تقابل میبینن تو فضای نسبت افراد میبینن. اما شما وقتی که میگی مثلا محرک جنسی یا محرک غذایی داره خود شخص در نظر میگیری میگی این در درون خودش این میل رو داره
ببین
محرک قدرت نه تو فضای شلر رو داریم میگیم دیگه حالا نمیخوام کلش رو بگیم شلر اراده نظیف به قدرتش از نیچه داشت میگرفت یعنی انسان مایل به قدرته.
نه مثلا چه ما با چه ادبیاتی رو قدرت توی تاثیرش تو معرفت صحبت کنیم که روان شناختی نشه.
حالا ایشون که به شدت این کارو خواهد کرد یعنی اتفاقا از کاری که شلر و مانهایی کردن به مانهایی خیلی بیشتر میکنه. اصلا حالا من آخر گوشی رو میگم که اگر ممکنیم بگیم که مثلا جامعه شناسی دورکیم و جامعه شناسی وبر یعنی جامعه شناسی دین بود یا به تعبیر بهترش جامعه شناسی معرفت دینی بود یه الگوی معرفت که داشت به هر لبن قرار گرفت دین بود توی مانهای خیلی شایی‌تر و توی شلر با درجه کمتر معیار معرفت سیاسیه
بسیار ما شعره چه حرفی داشتیم؟ این که علم شد اصلا سلطه، علم خودنیستی از اصلا علم گره خود با سلطه، این نیا که کاملا در میره دو از ده تحلیل سیاسی. حالا توی شعره حرفی بانه خیلی حرف برنگ نمیشه، برای به یه معنی داره تحلیل سیاسی میکنه، به یه معنی این هم بخش قدرت که مهمترین موضوع سیاست قدرت نیست.
خب حالا این توابطهاشون بود، توی شباهتشون ایشون سه تا شباهت هم مطرح میکنه. به شباهت ها یکی این که مثل دوتا مانهای من مثل شله در فضای تقابل ایدئولوژی ها میخواد جهانبینی های پشت سر این ایدئولوژی ها رو شناسایی کنه، میخواد شرایط اجتماعی شکلگیری جهانبینی هر کدوم از این نهله ها رو شناسایی کنه. یعنی از این جهت نقطه مقابل وبر و دورکیمه و شبیه شلر، که در واقع اگه یادتون باشه در سر قبلم گفتیم که توی وبر و دورکیم اینا علم رو معتبر میدونن، میپردازن به حوزه های در واقع دین، دین به عنوان معتبر غیر معتبر. اما دیگه زمانه این دو نفر زمانه است که تو آلمان درگیری های ایدئولوژیک زیاده، ایدئولوژی ها همش کاملا ساخته بشره، دیگه دین بازیگر اصلی نیست به من این جنر ایدئولوژی ها. این نظام های ایدئولوژیکی که هر کدوم یک جهانبینی دارن غیر از علم، اینا دارن وارد گود شدن، برای همین بحث اینا جامعه شناسی معرفت، جامعه شناسی دین نیست. از این جهت شبیه شلر. نکته دومش هم این که همانند شلر در صورت بودش که در واقع جامعه شناسی معرفت رو به نحوی جایگزین در واقع جایگزین جامعه شناسی معرفت شناسی بکنه. معرفت شناسی روی کرده فردگرا به معرفت داشت، جامعه شناسی معرفت نداره، روی کرده جمعی داره. اینو قبلا هم مفصل گفتیم. البته این نکته سومش که کتاب گفتم من دوم باشم، اون دیگه نکته سومش مهم‌تر از همه است، این است که طرز تفسیر دیتای بود. اینو نمیدونم چرا این آقای کیروگاد اینو خیلی گزارش کرده، به نظر من یه طرز دارم میخونه، به نظر من اصلا در واقع مانهای برگشت به دیتای، نه اینکه فقط اینو گفته شبیه شده طرز تفسیر دیتای بود و طرز تفسیر جای دیگریش بود. اما آدم هرچی میره جلوتر نه داره حرفای دیتای باز خالی میشه توی شلیره. به نظر می مقدار باید اینو پتانسیلش رو بیشتر کرد توی مانهایم توی توضیحات. حالا من توی بحثای اگه شد موارد اشاره میکنم، داره ها اشاراتی ها، ولی به نظر هر چی آدم میخونه اینو اون دیتایش خیلی پردنگ تره. حالا من واردش میشم، بیان گام به گام شو وارد میشم. دیتای حرفش چی بود؟ دیتای در واقع اون نسبی گرایی. ببینید که وبر شد از دیتای فاصله گرفت، یادتونه دیتای در واقع نسبی گرایی و فهم و خیلی علوم و تاریخی میدید، عقل تاریخی قائل بود. وبر از یه فاصله گرفت، شلر هم از یه دیگه فاصله گرفت که این نوع تاریخی کردن و نسبی کردن و دو تا جون، یعنی من جلسه قبل تون مقایسه گفتم، میگفتم دو تاشون هم وبر هم شلر از این حالت نسبی گرایی دیتای دارن فاصله میگیرن. مانهایم نه، داره برمیگرد به همون نسبی گرایی دیتای که حالا الان توی فازش توضیح دادم، خیلی عناصرش پررنگ. ببینید یه نکته، حالا تو دیتای فکر کنم نگفتم اینو، ولی من
دوم واسه اینکه
میخوام تغییر بدم
جامعه‌شناسی معرفت
رو،
جامعه‌شناسی
رو به
تغییر بدم،
تغییر
جامعه‌شناسی،
نه
نه معرفت رو به جایگزین معرفت شناسی کنیم، معرفت شناسی بعد از اینکه جامعه‌شناسی معرفت حرف بزنه.
مثلا اگه
خب دیگه، یعنی در واقع میگه که دیگه جامعه معرفت شناسی اشتباه کرد، معرفت شناسی فقط نسبت به معرفت رو فردی به اشتباه کرد. من میخوام درباره شناخت و معرفت به شما توضیح کامل بدم، توضیح درست بدم، که توضیح درستش در این است معرفت در نسبت با جامعه ببین، نه در نسبت با فرد اصالتاً.
مختلف
معرفت رو چه انکار نمی‌کنه؟ این که چرا این توی شله کاملا انکار
می‌کنه؟ من برهان صورت اول انکار نمی‌کنه.
چی؟
صورت اول هست یا نیست؟
شکل اول من اینا که همه چی ممکنه از این جهتش، اینش به خیال راحت باشه. یعنی حالا گفتم شله بازی یه مقدار سعی کرد یه مقدار نگه داره، مانهایم کاملا نسبی‌گرا میشه. ببینید حالا من دیتای واسه یه نکته تن دیتای میگم. ببینید دیتای اینو نفکر نگفتم براتون، دیتای اصلا میگه استادی داشتم این میگفتش که کانت اومد مشکل علوم طبیعی رو حلش کرد، اما علوم انسانی علوم اجتماعی نیازمند کانته. بعد این گفتن گفته این طرف هم جزر جزگیر شده.
دیرتر خودش کندی جا این جمله خودش ها میگه که من کانت علوم انسانی هم. این تعبیر است که خودش به کار برده، یعنی من کاری که کانت برای علوم طبیعی کرد تو علوم انسانی انجام میدم. معتقدن یعنی خود دیرتر اشتباه کانت این بودش که ایستا داشت تحلیل میکرد، عقل رو ایستا گرفت، مقولات ایستایی رو گرفت و با این تحلیل کرد، که خود فضای دیلتای این است که اگه یادتون باشه گفتیم علوم طبیعی رو با علوم تاریخی یا علوم انسانی متمایز میدونه. در واقع حرف کانت رو به یه معنی میشه گفت توی فضای علوم طبیعی میپذیره، در اینکه من کانت علوم انسانی هم نگه من کانت مطلق علومم، کانت البته ادعاشتر مطلق علوم بود، من علوم انسانی رو اصلا تاریخی میدید، برای همین در مقابل عقلی تعبیر کنم یه اصلا خودش عقل تاریخی، عقل رو تاریخی داره میبینه. ببینید برخلاف فضای کانت که مقولاتش ایستاست، متافیزیکیه، ولی که متافیزیکو معنیش عوض شده، ولی یه مقولات ثابت لایتغیر انسان سراغ داره، این در واقع میخواد همون کاره دیلتای همون کار کانت رو بکنه، یعنی از طریق مقولات عقل که میخواد عالم رو بشناسه، اما این عقل تاریخیه، ولی مقولات در هم تعبیره. در همین است که اصلا دیلتای به شدت میفته تو فضای نسبیگرایی و خود هم متضمن میشه چیز نداره که من نسبیگرا نیستم، یعنی که اصلا عقل رو پدیده تاریخی میدونه، هم البته عقل تو علوم انسانی تقریبا مانهایم داره همین رو پیاده میکنه تو جامعه شناسی معرفت، یعنی داره این عقل تاریخی رو وارد میکنه. برای همین آخر بحث میگیم که اصلا نسبیگرا هست، میگه از اون یه فرقی میذاره بین با نسبیگرا. این آقای کنوبلا این آدمای یکی آدم خوشم میاد اینکه به این توجه داره، هم سر همین مانهایی که میرسه سعی میکنه اینو جواب بده، هم سر تئوری خود بیگر لاکمن. اشکالی که ماها میگیریم به این نسبیگراها، اگه نسبیگرایی درسته حرف خودت هم رفت به هوا، دیدی ما قال این اشکال میگیریم به این اشکال میپردازی، یعنی هر جا که این حرف مطرح میشه میپردازی که حالا این با این اشکال چیکار میکنه. حالا راه حلش به نظرم زیرا بیرستنه، ولی هم که آدم توجه کنه به این اشکال و سعی کنه باش کلان جواب بده به نظرم یه چیز نقطه قوتیه. خب این فضای مانهای از طرفی خب اگه حالا من دیگه حالا این گام ها رو نوشتم، گام اول من اینجوری نوشتم که حالا خب بهش تصویر گام به گام بگم، گام اول که برداشت در واقع رجوع به دیتای از همینجا شروع کنم. ببینید در مقابل ایشون که تو خواهد توضیح بده میگه که من های از یه جهت آگوست کنت رو قبول نداشت، یعنی که آگوست کنت تو جامعه شناسی درست نرفت. این تعبیر مهمه، حالا این ننوشته بودم ولی همین الان بزنمش، تعبیر مهمه چون بعد آخر مانهایم که تموم بشه اشتارک و گایگر اینا رو که مطرح میکنیم که اینا اومدن توی فضای پوزیتیویستی حرف مانهایم رو بس دادن، یعنی خود مانهایم یه نسبتی داره با پوزیتیویست برقرار میکنه وقتی کانت رو داره نقد میکنه. این کلا یه نکته مهمی به لحاظ اصلا کلا معرفت شناسی بگم، به لحاظ شدت شناسی بگم، اینو داشته باشید هر وقت یک کسی یکی رو نقد میکنه یعنی اشتراک مهمی با اون داره، این خیلی مهمه ها، یعنی شما کسی رو نقد میکنی که جای مشترک دارید با هم، اگه هیچ نسبت مشترکی بین شما نباشه نقد کردن یه رو هوا، یعنی اصلا معنی نداره که نقد بکنی، یعنی شما یه زمینه مشترک دارید. ببینید مثلا از حرفی که مثلا توی ویتگنشتاین حالا یا مثلا پوزیتیویسم منطقی میگن، میگن که پوزیتیویسم منطقی با بحث معنی داریشون اصلا دعوای مسلمان و کافر رو پاک کردن، خدا هست خدا نیست. پس ما که با کافر رو دعوا داشتیم سری که خدا هست یا خدا نیست یه بچه مشترک مهمی داشتیم، اونم اینکه این مسئله به لحاظ فلسفی قابل حله، یه عالمه پیش‌فرض متافیزیکی مشترک داشتیم. با پوزیتیویست‌ها اینو نذارید، برای همین با پوزیتیویست‌ها آدم چیکار کنه؟ یعنی تو افکار اول نظر معلوم شد، یعنی شما هر وقت یک از نقدش میکنید اول یه عالمه چیز پذیرفتید بعد نقد میکنید، برای وقتی دیگه که من از کانت فاصله میگیرم در واقع یه رگای پوزیتیویستی توش داره پیدا میشه که داره فاصله میگیره، یعنی داره نقد میکنه. نقدش به کانت اینه که کانت به مسئله فهم توجه نکرد،
حتی وقتی
اشکال مبنایی
میکنیم همین
معنا تو نگاه عمیقش آره، گفتم دیگه اشکال مبنایی مثل خدا هست خدا نیست دیگه، این اشکال مبنایی تر، یعنی غالبا شما هر وقت اصلا اینکه اشکال میکنید به قول عدد کن بگیم اشکال کردن توی پارادایم مشترک معنی داره، تو دو تا پارادایم کاملا مستقل اشکال کردن هم معنی نداره،
مسئله تو مشترک
همون دیگه، مسئله مشترک کجا زاده میشه؟ تو نگاه کهنی دارم میگم ها، تو کهنی مسئله مشترک تو پارادایم مشترک زاده میشه، وگرنه دو تا پارادایم مختلف مسئله مشترک ندارن که. حالا دیگه فقط یه نکته بود، حالا بعدا بهش فکر کنید، به نظرم خیلی ثمر داره، یعنی قاله ما اون تیکه
اشتراک. برای همین حالا جالب هم هست، هر چی اشتراکات زیادتر میشه درگیری ها شدیدتر میشه، بلکه درگیری ها خفیف‌تر میشه. تحلیل جامعه شناسی ها، چون یا که مثلا چپی ها و راستی ها تو ایران خیلی با هم بیشتر درگیرن تا شیعه و سنی تو ایران، و شیعه و سنی بیشتر درگیرن که مسلمان و مسیحی. اوکی، هر چی اشتراکات بیشتر میشه درگیری هم شدیدتر میشه. این حالا بحثی حالا فقط مثلا یه نکته داخل پرانتز، یه موضع میگه در قبال کند، بیه کند به فهم توجه نکرد، از این جهت هم فاصله میگیره، با وبر هم فاصله میگیره، میگه که کند وبر درسته به فهم توجه کرد، اما به قول خودش به نسبتگیرهایی که تدبیر نسبتگیرهایی توجه نکرد. این نسبتگیرهایی من اولی کار بگم، چون از حرفایی که خیلی مدعی که میخواد با این نوش هم نسبتگیره بشه هم نسبتگیره نشه. ببینید یه کلمه داریم ریلر کیویس تیک اگه اشتاله برد، یه کلمه دیگه داریم که ریلر کیویسم، ریلاتیویست داریم، ریلاتیویستیک کرد سال این مادر آلمانیش گاشته من تیم گیریس رو بیده کردیم. ریلاتیویست دوتا شد دوی شعر نیاکوی دوتا ترجمه کن نسبیگرایی، اما این در واقع یه جور میتونی گفت صفت، یعنی منصوب به نسب، بله همیشون یا آقای چی اسمش راسخ تو ترجمه این اولی ترجمه کرده به نسبتگرایی، این ترجمه کرده به نسبی گرایی، که حالا چیز مانهای اصرار داره که من نسبت گرام، نسبی گرا نیستم، منطقه فرایندش ببینید در واقع نسبت گرایی مثلا میکنه که بقول خودش از نسبی گرایی در بیاد، ولی حالا ببینید که آیا موفق میشه نمیشه اینها داشته باشید. منطقه این برای یک چیز دیگه یک محوریت داره، به حال من خلاصش میگم تو فرآیند بحث مثلا میگم یه دیدگاه مثلا میکنه مثل چشم انداز، یعنی من نسبت گرایم چشم انداز گراییه. چشم انداز گرایی یعنی چی؟ یعنی از این چشم انداز واقعیت یه چیز میشه، از اون چشم انداز واقعیت چیز دیگری میشه. به این معنا شما میتونید بگید آره این، یعنی خب این تو این نگاه اول این نسبت گرایی در نمیاد ازش دیگه، ولی عملا حالا خواهیم دید که تو فاز مانهای نسبت گرایی در میاد. منتها این مدل که بشه از چشم‌اندازهای مختلف واقعیت به گونه مختلف میشه ها، توی وبر هم چیزی ندارید. توی وبر شما آخرش که میای جامعه تأثیر روی سرمایه‌داری و چیز پروتستانیسم رو توی سرمایه‌داری تأثیر میکنی، حرفی میزنی که به درد چینی هم میخوره، به درد هندی، یعنی هر کسی بخواد تحلیل کنه همین حرف رو میزنه. یعنی شما چشم‌انداز جهان شمول دارید، اما در واقع اشکالی که به وبر داره این است که نه وبر نسبت گرایی حالا به قول خودش نداره، وبر در واقع داره چشم انداز جهان شمول میده که مانهایم با این مخالفه. خب چیکار میکنه؟ نه این چه با سوالی دیده مقدمات بود، این در واقع فرقش با این دوستان تو مقدمات بود، این بالا بزنیدش کام اول کشم روجه به دیتای میخواد چیکار کنه؟ میخواد اون روجه اصلش به دیتای میخواد از در واقع از تفکیک عوامل ذهنی و عینی که توی شلره از اینجا حرکت کنه به در واقع درونی شدن در واقع جامعه و معرفت، یعنی که به که جامعه چه ذات معرفت وارد شده و معرفت هم تو ذات جامعه در هم تنیده است. من حالا گفتم در واقع جون تیلی بگیر از این کار بکنه، از یه طرف هم این تغییرشو به نحوی نده که در واقع تاریخی نباشد. برخلاف وبر، تحلیل وبر خود تحلیلش تاریخی نیست، یعنی به قولی که ایشون میگه حقیقت رو میخواد تاریخی بکنه. توی تو وبر این نیست دیگه، تو وبر حقیقت تاریخی نیست، ولو که هر جامعه ای تاریخش غیر از تاریخ دیگری است، تو وبر این چیزو داریم، اما دیگه خود حقیقت تاریخی نیست، یعنی که اگر من وبر این تحلیل رو کردم این تحلیل تحلیل درستی تو همه زمان ها، اما دیکارت میخواد این هم حقیقت تاریخی بکنه، برای همین مدل وبری رو نمیخواد درکش بگیره. چیکار میکنه؟ ایشون که اومده گفته در واقع گام اولش با این کار انجام میده، مثلا گام دومش برای این کار نشون استنداد از آلفرد وبر، این آقای وبر خودمون واسطه یه داداش درست با آلفرد یه حرفی داره، ایشون خیلی به اجمال اون حرف اینو نقل کرده، ولی به نظرم حرف اینای آلفرد وبر در واقع اون پتانسیل رو میده، یعنی در واقع با تکیه بر این حرف که سعی میکنه از این فضا حرکت کنه به یکی فضا
به بحث بیش ببره. چی اون حرفش؟ خب میخواد از جمله رو بخونم ببینید اگه چیزی فهمید به منم بگی بعد من خودم فهم خودم بکنم. توی صفحه 149 آلفرد وبر یکی از استادان مانهای بررسی این رابطه را موضوع جامعه شناسی فرهنگ میدانه. پرسش اصلیش این بود که اینجا گفتم ترجمهش من خوندم دیگه واقعا اعصاب خورد. چگونه شکل‌های اجتماعی و فرهنگی، ساخت هستی و ترکیب فرهنگی و محتوای حیات و گرایش‌های فرهنگی در ارتباط با یکدیگر قرار می‌گیرند؟ منظورش دو تا ایناست، منظورش این سه تا عنوانه. چگونه بر اساس شکل‌های زندگی، ساخت‌ها و رسانه‌ها طوری ساخته می‌شوند که عناصر روحی امکان تاثیرگذاری. حالا آقا خواستید بخونه اگه چی تعمید ما بگید، ولی اون موقعی که من خودم برداشت کردم با بحث قبل و بعد و جای دیگه‌اش این است که اون جمله که ایشون نتیجه گیری کرده، اینجا که نقل قول کرده که دیگه چی، اما آخرش که نتیجه گیری میکنه میگه که ساختار دو تا حرف آلفرد وبر هست که این دو تا حرف مؤثر میشه توی مدل مانهایم. اون دو تا حرف این است که اولین جمله که تو این پاراگراف در کرده میگه جامعه شناسی فرهنگ، موضوع جامعه شناسی فرهنگ رو چی میدونه؟ رابطه ساختار آگاهی یعنی معرفت با وضعیت اجتماعی. تو ببینید این حرف رو مقایسه کنید با حرف شلر. یادتونه توی شلر نمیدونم که یادش مونده باشه این بسی مطالعه چه نفر بوش بداله کردن؟ هم چی داشت چرا نه چیزی هم حالا بخوام تا بال بگی حالا من میگم میگم میگه بعد بیا بیا تو ببینید چه میفته. ببینید چه شل اگه یادتون باشه گفت ما سه تا چیز داریم، یه جامعه شناسی فرهنگ داشت، یه جامعه شناسی واقعی داشت، یه جامعه شناسی معرفت. فرهنگ چی بود؟ جایی که عوامل ذهنی رو هم دیگه دارن اثر میذارن، واقعی جایی که عوامل واقعی داشتن هم اثر میذاشتن، جامعه شناسی معرفت تلاقی این دوتا و لوازم شد. یادتونه در واقع تو مدل شلر جامعه شناسی معرفت دو دسته عوامل هستن که با هم تلاقی میکنن. خب در واقع مانهایی چیه؟ در واقع مانهایی میدن که این دوتا رو یکی کنه، بگه دو دسته نداریم. ببینید حرف آلفرد وبر همین که میگه این موضوع جامعه شناسی فرهنگه، این دو دسته ساختار آگاهی ناظر به عوامل ذهنی میشه دیگه، بخاطر ادبیات شلر بگیم بعدش شلر میشه عوامل واقعی. این دو دسته رو میگه جامعه شناسی فرهنگ. جامعه شناسی فرهنگ چی بود؟ عوامل ذهنی رو هم دیگه بود. این در واقع اینجا که محل جامعه شناسی معرفت به قول شلر شو جامعه شناسی فرهنگ، این یک کلیدی میشه برای بحث که آقا این آلفرد وبر چگونه اثر گذاشت روی مانهایم. این یه نکته. نکته دوم این که توضیحی که میده
در این چیز میشه در فضای علفت بعضا خیلی آفر دارم
اون که بخواد این ساختاره آلوی توضیح بده در نسبت با این که داره شروع کنه این وضعیت اجتماعی رو برمیگرده تو فضای نهادهای اجتماعی، مثلا نهاد اقتصادی، و حتی این نهادهای اقتصادی رو یک ذهنیت میدونه. یعنی این نهاد کجاست؟ یک عنصر ذهنی است، یک ذهنی هم منی آلمانی ها داره میگیم، یک عنصر یک واقعیت روحی داره نه واقعیت جسمی. با تو این فضا گفتم تو این فضا ظاهرا بحث پیش بره که این دوتا خیلی تشبیه توی هم جامعه شناسی فرهنگ چی ذهنی رو ذهنی، ولی بحث گفته ساختار اجتماعی، وضعیت اجتماعی. خب این یکی جمله من بگم شاید اینجا جمعش معلوم بشه. جمله که آخر اون جملات خود آلفرد وبر تو اینجا که واقعا من هر چند بار خوندم دیدم به نظر ترجمه اینجا واقعا یه چیزی هست، جمله‌ای که ایشون خدای کنوبلا از جملات کرده اینه، میگه که برای فهم رابطه میان زمینه‌های فرهنگی اجتماعی و محصولات فرهنگی یه با معنا باید این رابطه این دو تا باید این رابطه چیه معانی
که یک جهانبینی برای عمل نیتمند در اختیار دارد بررسی کرد.
معانی ای که یک جهانبینی، هر جهانبینی برای کنش معانی هست. کنش در اختیار دارد.
ببینید
زمینهای فرهنگی اجتماعی میخواد اثرگذار بشه توی مقصد فرهنگی با معنا،
که مقصد فرهنگی با معنا بعدا میگه توی نگاه دیزای،
یعنی خود کنش ها و پیامت هاش. این حوزه معنای داره با این زمینه توی دست معانی رقم میخوره.
این معانیه ارتباط که همیشه این معانی حلقه وصل این زمین ها و کنش اجتماعی هست. و اگر ما رفتیم سراغ این حلقه وصله،
یه جایی رفتیم که یه باش تو واقعیت، یه باش توی آگاهیه، بقولی هست توی عوامل ذهنیه.
این در واقع حرف آلفرد وبر توضیحی که داره میده پای معانی درون جهان بینی ها رو به میان میکشه، که این معانی مال جهان بینی ها زمینه اجتماعی رو با تفکر ما داره گره میزنه. مانهایم دنبال چی بود؟ مانهایم دنبال یه جایی بود که تو این محل
بتونه این عوامل ذهنی و عینی رو یکی کنه، دوتا نمونه.
آلفرد وبر اینو داره در اثرش قرار میده، برای همین میپردازد به معانی. بعد اون جمله بعدی ایشون رو دارم میگم
که گفتن دام سه برش رو خواهم بگیم، این که میگم این معانی چند بود دارن. یه بودشون آنها که خوندن، یه معانی عینی داریم، یه معانی بیانی نیتمند داریم، نیتمند داریم. یکی هم گفته تفسیر اسنادی. این تفسیر اسنادی من کلی رفتم بیده چه معادلی باشه
داکیومنتاری
داکیومنتاری رو مثلا بگیم مستند، بگیم متنی.
حالا الان تو مثالش توضیح بدم، یعنی که اسنادی که اصلا مهم نشستید، یعنی حالا خودم معادل خوبی باید بیدن نگرد.
ببینید
این تفسیر اسنادی همین معانیست که نکته بگیم، همین معانیست که این آخر دبه داشت میگفت، که این تفسیر اسنادی چیکار میکنه؟ اونجاییست که وضعیت اجتماعی و آگاهی یکی شده. حالا توی معانیش توضیح میدم، ببینیتون میگه سه دسته معانی داره. یه معانی اینی مثال میزنه که مثلا یکی ها میشنه کمک، یکی تو افتاده داد داره کمک، از کمکی که این میگه شما منتقل میشه که کمک میخواد. اینجا معانی اینی کاملا همون مقام وضع وضع الفاظ، همون استعمال حقیقی.
باید نیتمند میگه نه، شما این از فریاد این که میاد فریاد میزنه میدونید آدم شنا بلد نیست، صداش هم میشنوی تو آبم هست. این میاد حالا اینکه با دور کلمه کمک آورده، به نظرم آنها گفتم شاید احتمال مشکل مترجمه، نیازی که کلمه کمک رو بگه
تو اولی
چرا؟ تو اول از کمک خواستنش کمک رو میفهمید.
ایشون
میگه که معانی عینی دیگه، نیازی در مورد اون شخص چیزی بدونید، شما نیاز انگیزه اطلاعات بدونید، شما معنای کمک به کمک منتقل میشید، معنای عینی. اما تو گام دوم شما شخص رو میشناسید، نیتاش رو میشناسید، توانایش رو میشناسید، با توجه به شناختی که از شخص دارید و موقعیتش میگی این منظورش کمک خواستنه. از این دو تا به این برید، یعنی از اون رفتاراش توی فضای شناسایی که از نیتش دارید. حالا این دو تا محل اصلی بس کنید، سوش مهمه میگه اصلا نه نیتش رو میدونی، نه نیت کرده اصطلاحا، نه لفظ به کار برده، اما شما به چیزی در او پی میبرید. کسی بوده تفسیر اسناری یا تفسیر در اون متکی بر متن، متن واقعی چی داره رخ میده توی متن واقعیت.
حالا من خود سالش بکنم، نه از خود کلام، از متن کلام پی میبرید، از وضع پی میبرید اصطلاحا، نه از قرائن
یعنی شخصیش پی میبرید. حالا توی یکی قرائن حالی مقالی هست به من خدا اون بگنم نمیشه،
نه از شناسای شخص به این نیتش پی میبرید به این. یعنی خود اصلا نیت اینو نکرده، بلکه از چی پی برید؟ از عملی که گفتن بعضا توی این بوردیو و الیاس این بحث آدم وارا رو مطرح می‌کنن دیگه. آدم وارا خوندی که نخوندید
دستشو بوردیو نخوندید دیگه. تو عادت واره اون چیزی که شما تو این جامعه این کار میکنی، یعنی والا که اصلا تو قصدش هم نداری، نیت نداری، هیچی هم نداری، یعنی توی رفتار شما منعکس میشه. اما منعکس شده ای که نه وندی در کار بوده، لفظی در کار بوده، و نه حتی خود تصمیم گرفتی این کارو بکنی. که مثال قشنگ میزنه، میگه اداهایی که میگه ادا هم نه ادا میدونی مثل چیه، مثل اینکه مثلا نه تکیه کلمه‌ای که مثلا خیلی وقتا هر کدوم ما ها داریم، دیدید مثلا آدم با آدم یار میان میگن تو خیلی اینو تکرار میکنی، من همه چی تکرار میکنم. حتی
مثلا میگم
ما مثلا دارم میگم این مثلا نه، این از ایش ها پی میبره به یه نفتی توی شخصیت از این بودش، یعنی این بیشون که اداها، شکلک ها، اطباع این را که داره میگه اون چیزیست که نه من قصد دارم اینو بگم نه وضع شده برای این کار، اما تو این فرهنگ این کار یعنی این اینجور دلالت میکنه.
ایشون دو تا عبارت هست، یه جا میگه که اینا در واقع نیت پوشیده
نه نیت آشکار نیست، نیت پوشیده همیه دقیقا، یعنی یا شاید جین از دومی نیت آشکار، شما میدونی این آدم شنا بلد نیست، الان به فریاد میزنه قصد کرده از کمک کردن رو کاملا به نیت ایهیش بگیم بگیم، اما توی این یکی یه نیت پوشیده است. یعنی نیت پوشیده یعنی من تو این جامعه واقعا با این تأثیری که مثلا تکیه کلامی که دارم یه چیزی دارم میکنم ولی خودم هم بهش توجه ندارم، نیتی که از خود من هم پوشیده است.
عادت میتونه با نیت باشه،
نیت پوشیده دیگه، نه نیت معنی اصطلاحی نیست دیگه، نیت پوشیده داشت میگه، یعنی یه چیزی توش هست، یعنی ورای این رفتار ظاهری خبری پشتشه، اما اون قصد آگاهانه نیست، اون قصد آگاهانه نیست که آقا برای ما پاربکسیکالی ما داری دیگه، حالا منظور اینا رو بگیم، حالا اشکالات شده داریم برای بعدش.
عادت فعاله
اصلا نمیدونم عادت چجوری توش قصد تعریف میشه، ببین این مثال دیگه که ایشون میزنه، میگه که اینم مثال خوبه، الان هم یعنی توی معماری ها کجا بود برای اصفهان بودی که این ساختمان ها که رفتیم این گچواریش و سه لایه بود، بعد این لایه گفتن این مال دوره مثلا فلان صفویه، این مال دوره مثلا زندیه، این مال دوره فلانه، این از کجا میفهمن؟ اون کسی که تو دوره زندیه داشت این کارو میکرد قصد داشت که بگه این مال دوره زندیه است، اما یه کاری کرده نیت آگاهانه ای نداشته، اما محصول کار یه جور بروز پیدا کرده که شما که از فاصله داری نگاه میکنی میگه آقا این مدل قلمو زدن، مدل قلمو زدن این فرهنگه، بر همین این در دل خودش فرهنگ خودش داره منعکس میکنه به شما.
عادت نیست اون معنی
عادت، عادت به من، اما عادتی است که نه عادت های از نظر فردی، عادت از نظر اجتماعی، یعنی جامعه این عادت توی این شخص رقم زده، این برخورد این مدل حرکتی توی اینا رقم زده. حالا مثلا یه مثال عادت دیگه، یعنی شخص مثلا نزدیک بشه تو جاهای به محض آداب و رسوم ها، که رسوم هایی که توی جامعه نشست میکنه مستقل در جای مختلف اون رو پیدا میکنید. خب حالا ببین این نکته مهمش چیه، این عادت باره این تفسیر اصدادیه همین این معانی است که این آقای آلفرد وبر میگفت، یعنی یه چیزیه که یه طرفش اجتماعیه یه طرفش آگاهیه، یه طرفش معرفته در این حال معرفت هم نیست، همین گیرش دقیقا همینه دیگه، که این از اینجا شروع میکنه با بررسی و تحلیل این ادامه بحث مانهایم تا آخر بحث این است که ببینید تفسیر دیگه برای اونی که در دقیقه مانهایم بود تفسیر اصلاحی بود که این جور واقعیات رو بررسی کنه، واقعیاتی که یعنی ببینید الان با وبر، با وبر اصلی، با ماکس وبر، با وبر فرق کرد، با همه شون فرق کرد، وبر داشتش به خاطر اون معانی، یعنی مقدار معانی آگاهانه‌ای داره میرفت، اونا دنبال زهد بودن مثلا کردستان ها واقعا دنبال قصد دیدن، این هم میره سراغ قصد های مخفی که توی قصد مخفی داره هم آگاهی وجود داره هم آگاهی که انعکاس ساختار اجتماعیه، ما این محور که پیدا کرده محور خوبی است برای بحث خودش، مقصد بگه چی؟ مقصد بگه عوامل ذهنی و عینی در مقابل هم واقع در مقابل هم نیستن، اینا یک کاسن در هم تنیدن، یه آگاهی پیدا کرد که این آگاهی ساختار اجتماعی آگاهی نیست، هم آگاهی هم ساختار اجتماعی.
اینجا تو این
اخری آقای
ببر معانی رو اینجوری توضیح داده که حقی بس واقعا تو شهر میاد، ولی ایشون بین این سه تا معنا چیزی بین
این اینا دیگه ایشون توضیح نداده، من میخوام بگم این یه معانی برداشت من اینه که اینای مانا میگه آقا این معانی که میگه کدوم بعد معانی رو میگه، این بعد معانی رو بهش میگه، این بعد معانی اون حلقه وصل است.
تو
کتاب میگه تحقیق نداره. نه تحقیق نداره. اینو گفته بعد اینو گفته. ما این چه ارتباطی دارن ببین اینا با هم دیگه. من دارم اینا با هم میشاستم هی. پوشتن. گفتم گاو دوم گاو سوم اینا میخوام میگم که سیر بحث چجوریه. خب.
ستا ارتباط کلن حالا فارغ از بحث این بین این ستا ارتباط برقرار نمی‌کنه.
نه دیگه میگه سه بعد متمایز تو معنا هست و مانهای با یه سومی کار داره. ببینید گفتم این از فقرات این کتاب این است که از یه بند وارد بند بعدی میشه آدم نمیفهمه چی شد. یعنی آدم اولین بار که احساس کردن نیست دست شد آلفرد وبر رو میخونید بعد این سه معنا رو میخونید نمیفهمه آدم این سه معنا چرا رفتش به آلفرد وبر، اصلا آلفرد وبر چه حد رفتش به بند قبلی. من الان سعی میکنم بگم اینجوری داره منتقل میشه.
بعد این معانی عینی تناظر داره با خودش گذرینه ها
دیگه نیست. ببین اصلا مدل داره به هم میزنه، اصلا با این کار نداره، برای خودی نیست اینا. بانه هم دیگه از یه بعد دیگه جامعه شناسی معرفت بانه هم داریم وارد میشیم. تا اینجا استفاده بود اینجا هم بانه هم. خب اون حرف اصلیه، برای همین گفتم این در اون خواهد یه سه تا معنی با هم در هم تنیده هست، اما بانه هم با اونش کار نداره. بانه هم محور بحث چی باشه این تفسیر هست داریم با این تفسیر اساسی رو با چه ادبیاتی شرحش میده در اون یه گفتم گام چهارم
اون بیانی نیتمند هم عوامل ذهنی نمیتونه باشه. مثلا
چی؟
بیانی نیتمند عوامل ذهنی باشه؟
نه اصلا با فضای چیز رفتی نداره، به شله رفتی نداره این بحثش. ببینید گام چهارم و حقای چهار پنجم اصلاشو بگم بعد توی دانت رو بیشه هده. گام چهارمش من گفتم حالا این تفسیر اساسی رو میادش با ادبیات ایدئولوژی مارکس شروع میکنه شرح دادن و برای همین تو ادامه بحث این آقای کربلاه اینجا شروع میکنه بعد مکرر هی میخواست بگه بابا این درست از ایدئولوژی مارکس استفاده کرد اما این فرق‌ها رو با ایدئولوژی مارکس داره. اون ادامه این کتاب بگم بعد یه مقدار فرق‌ها رو خوب گفتش میرسونه به مفهوم خاص خودش کله که دیگه این ایدئولوژی مارکس با این بحثا تبدیل میشه مفهوم وابستگی به هستی. این ایدئولوژی چه فضای مانهای تعبیر وابستگی به وضعیت این وابستگی به هستیه. حالا من میگم یعنی چی؟ بعدا سیر کلی بحثو میگم که دستون باشه که حالا باید این دو تا رو خیلی مفصل توضیح بدم. بعد گام بعدیش اینه در واقع میشه تئوری خود مانهای مشخصا. بعد گام بعدیش این است که حالا چگونه از زیر گام ششم من نشد چجوری خروج از نسبی‌گرایی، چجوری این حرف من نسبی‌گرایی نمیشه. و گام مثلا هفتم هم که نوشتم این است که حالا بحث در واقع گام هفتمش در واقع رقم زدن آینده جامعه شناسی معرفت و بعد که آینده جامعه شناسی هم جامعه شناسی هم جامعه شناسی مرد این در واقع مکانیسم که ایشون توی گفتارش داره میره این هفتا گام توی مانهای شهر میده. میدونید بگیم این ها این کتاب یک گام هشتمی هم داره. گام هشتم در واقع آثار مانهایی میه که آثار مانهای موشی میگه که در واقع مخالفین دو دسته میگه و موافقین. مخالفین شو یه همه که در فقط هر کدوم بعد یه جمله میگه. توی موافقین دو گونه اثر رو میگه. یه اثری ببینید این داره آینده جامعه شناسی و جامعه شناسی رقم میزنه. یه اثری توی جامعه شناسی، یه اثری توی جامعه شناسی معرفت اصلا رفته خودش که توی جامعه شناسی اون اثر اشتاک و اینها در واقع ادبیات مانهای مومی کشناسی جامعه شناسی به قولشون جامعه شناسی پوزیتیویستیش میکنن. از اون طرف الیاس مسیر جامعه شناسی معرفت رو داره ادامه میده از نظرشون که عادت بار رو میاد بحثش میده. این تقریبا چارچوبی که ایشون داره بحثش پیش میبره. حالا اونجایی که خیلی زیاد مغلق میشه متن اونجایی که داره حرف مانهایی که به یه معنا با نگاهی به آلفرد وبر تفسیر اسنادی رو آورده بعد با تفسیر اسنادی دیدگاه خود شرح میده رو تو شرح دیدگاهش اینجا به نظر من خیلی مغلق شد. احتمالاً اینجا که من دید که الان اینجا باید مثلا ناراحت بودیم اینجا از نصف گره با دو تا مدل در میاد اینا رو که قول آینده اینه اینم دستورت میشه گام هستش این است که این تفسیر اسنادی چه نسبت پیدا میکنه با ایدئولوژی اصلا چیه
ولی وابستگی به جده چیه؟ وابستگی به هستیه چیه؟ هست ما هم دیل برداز.
خب این فرض دارم من به نظر افتید اینجوری بگمش که ببینید
تفسیر اسنادی چی گفتیم ما؟ گفتیم اونجایی که واقعیت وضعیت اجتماعی با آگاهی داره در هم تنیده میشه.
خب این حرف مارکسه. مارکس چی میگفت؟ یادتون هست دیگه مارکس میگفتش که اصلا آگاهی با طبقه یکی شده، این آگاهی مال این طبقه است. خب برای همین با کدوم مفهوم اینو حرف زد؟ با مفهوم ایدئولوژی. ایدئولوژی آگاهی طبقاتیه که این طبقه داره آگاهی خودش رو الغا میکنه که بعد از ایدئولوژی توی فضای مارکس در واقع مخفی کننده واقعیته.
یادتون هست دیگه این مارکس خوندید دیگه ایدئولوژی مخفی کننده واقعیته.
ایدئولوژی طبقه این چیز سرمایه‌داری با ایدئولوژی خودش امر رو بر خودش و بر دیگران مشتبه کرده. علم اقتصاد در اومد، علم اقتصاد داره به افراد القا میکنه من علمیم، در که داره اون سلطه نظام سرمایه‌داری رو تشدید میکنه. این فرض یعنی ایدئولوژی مخفی کننده واقعیته.
خب
حالا این ایشون باید اینو شهر بده بگه با حرف من با ایدئولوژی چه فرقی کرد. ایشون ایدئولوژی رو میگه که در واقع قرار گرفتن انسان در موقعیت وابستگی به وضعیت.
وابستگی به وضعیت یعنی چی؟ یعنی اینجا هنوز داره ایدئولوژی رو شرح میده. وابستگی به وضعیت یعنی که انسان ها این کاملا مارکسی
این جمله شو اصلا بخونم از روش. آنچنان در چارچوب منافع به وضعیت وابسته می شوند که سبب اختلال در آگاهی مسلط آنها می شود. توانایی دیدن واقعیت خاص مغایر با منافع خود را ندارند. یعنی عدلت کاملا عدلت مارکسیستیه. یعنی این طرف تو این طبقه که قرار گرفته منافع طبقهش کاری با او کرده که واقعیت خلاف منافع را نبینه. انحراف یعنی گمراه کنندگی یا مخفی کنندگی واقعیت توی ایدئولوژی هم اینه دیگه. یادتون هست این داز مارکس؟ خونده دیگه مارکس. خب حالا فرقی یکی کشو میذاره میگه که چیه فضای مارکس این ایدئولوژی در واقع پنهان از دید مردم داره کارش انجام میده، اما توی ادبیات مارکس این وابستگی وضعیت اصلا محصول فعالیت مردمه.
معلومه این هم
ببینید چی؟
فرضش با قبلی این چی؟
با کار مارکس. این مارکس میگه که در واقع این ایدئولوژی اومده افراد در چنبرش افتادند. این که داره ایدئولوژی این بلا رو سر ما میاره محصول کار خودمون نیست. این منافع اقتصادی و اینها اینجوری ما رو رقم زده.
توی فضای ما هم نه، از این طرف هم نه.
یعنی ما توی بحث ها و گفتگاه همون اینجور به این تحلیل میرسیم و این ایدئولوژی حاصل میشه. ببینید توی فضای فراشتی میشه که توی فضای ما کاملا یک طرف هست. ابزارهای تولید هست که دارن شکل رو مرحب رو رقم میزنن. توی فضای ما های نه، اینا توی با همدیگه در هم تنید هست. یعنی اینه که اون یکی رقم بزنه، مردم هم خودشون دارن این رو خلق میکنه ایدئولوژی رو. زیر بنا رو بنا میکنه دیگه آخرش.
نه هم بچه که دقیقا
نفسی میشه
مثلا داره که به انقلاب
میرسه. از چالش های فضای مارسه که یعنی این که مارس این طرف بخواد نقشه روشن فکر رو جدی بکنه، من در تمام مدلش از پیش تعیین شده است که بعد آخر هم تو چالش ها میگن که در واقع کاری که روشن فکر میکنه که آگاهی پیدا کنه و این آگاهی تشکیل تصریح کنه. خب فعلا میتونی بگم به یه معنی قابل قبول کنم چالش خود مارسه، ولی توی فضای مارس هم این دیگه کاملا این نیستش که این این فضای مارس اصلا جایگاه طبقاتی رقم میزنه تفکر شما رو کاملا. اما این ایدئولوژی اینجوریه، اما نه این ایدئولوژی ما میشینیم در منافع رو فکر کنیم با بحث گفتگو میکنیم این ایدئولوژی ظاهر میشه. یه مقدار حالت طرفینی داره. نکته دوم که ایشون من دو تا نکته یادداشت کردم توی همین سیر بحث گفتم یه مقداری مؤلف شم صرف این فلسفه خودمه. فلسفه خودم از این متأخرین آقای دینانی آقای داوری دیدی دیگه بحثا خیلی عمیقه، اما اینقدر ایشا خون شاخ می‌بینم دارم این پیاده جمع کنید کجا رفت چی گفت. ببینید حالا من جواب تیر گذاشتم که تفاوتاش با ایدئولوژی مارکس، بعدم وسط این تئوری ایدئولوژی یه دفعه دو تا نکته دیگه هم مطرح می‌کنه اما در تو همون فلسفه معنا.
یه بحث دیگه اینجا مطرح می‌کنه در حال اینه ببینید سیر بحث رو نکنید. من دارم میخوام سیر کتاب رو هم اداره بدم. از سیر کتاب خارج نشم در اینها بحث
نظم بحث نرده.
خب پس تو گام چهارم داره چیکار میکنه؟ داره تفاوتش رو با ایدئولوژی مارکسی بیان میکنه. نه اینجا به ترتیب کرد. یکی این بودش که در واقع توی فضای ایدئولوژی مارکس
چی گفتیم؟
پنهان از دید مردمه، پنهان از دید مردم فکر آنها را رقم میزند توی مارکس. اما توی مانهایم نه، خود این ایدئولوژی محصول مباحثات مردم هست.
نکته دوم
اینکه این نکته دوم مثلا تاوز حالا که ایدئولوژی مان همه یه معنی هست دیگه، ایشون که ایدئولوژی رو این آقای مانهایم دو قسمی داره، یه ایدئولوژی تام، ایدئولوژی جزئی. ایدئولوژی تامش داره در واقع میگه که اون کل جهانبینی گروه اجتماعی، همه ایدئولوژی که محل اصلی بحثه، ایدئولوژی جزئیش اونجاییست که در واقع این باورها با به اصطلاحات روانشناختی فرد گره خورده که توضیح میده این بی شبیه آگاهی کاذب مارکسه، این شبیه دروغ گفتنه.
من بچه آوردنی بس نه نفهمیدم، جز یه نکته فقط به ذهنم رسید. ببینید چی داره میگه. برداشت من این است که این حرفش یه گونه زاویه گرفتن با شلره. اینجا مشخصا در قبال مارکس نیست، در قبال شلره. شلر یه اصلا گفتیم که مشکلاتی که گرفته بود به شلر این بودش که شبر رفته توفق روانشناسی. این میخوام بگه من توجه دارم به ابعاد روانشناسی ای که اثر بذاره تو معرفت، اما این محل بحث من نیست. محل بحث مثلا روانشناسیه. یعنی من ایدئولوژیش دو زاویه پیدا میکنه، یه ایدئولوژی تام که ادامه بحث‌های مانهای همه ایدئولوژی تام، یعنی جمله شما میبینید دیگه از این نیست. من داشتم میخوندم مثلا آقا این اصلا تقسیمی به چه درد بحث آیه کرابلاق میخورد. تنها جایی که پیدا کردم برای این ارتباطش این بود که اول بحث گفتش که این با به شلر این اشکال رو میگرفت، هم اشکال که شما کردید دیگه دوستان که آقا این آقای چیز کرد قانه گفتن گفتش که خلاصه روانشناسی هست یا من قبول دارم یه ابعاد روانشناختی فقط هم محصر از تو معرفتش افیشن دارم ایدئولوژی جزئی. اما فعلا محل بحث من دیگه شبیه اینجا که انسان داره دروغ میگه، یعنی خودش کاری که خودش کرده داره اینو میسازه. پس من آگاهی کازه که محصول وضعیت اجتماعی توی به طبع ماست. نکته بعدی که اینجا مطرح میشه اینه که بگه ایدئولوژی تعبیر میکنه به فراهستی است. نگودم فراواقعیت شاید بهتر میکنه. لاغا ما میفهمیدیم چی میخواد بگیم. من خودم برای خودم گوه که اصلا این بخواد دارم بکنم فراواقعیت. ببینید یعنی چی؟ یعنی این که یه ایدئولوژی واقعیت یه فراواقعیت هم چیز داره. بوردیات بوردیات نه یوه نه یوه کدوم اسمش اصطلاح بودریا بوردیات بودیا نه ها. یه بودیا داری میدونم که اون یکیه بودیا ها؟ نه دیگه نه حالا قاطع کردم اسمانو سوال نمیشه اسمان. یه فراواقعیت همون داره که میگه که انسان فراواقعیت میسازه، فراواقعیت از واقعیت واقعی تره. من این بحثان با اون بحثان خیلی شبیه میشه که ایدئولوژی فراحتیست. یعنی چی؟ یعنی ایدئولوژی یه تصویری از واقعیت به شما میده، اینو روی واقعیت سوار میکنید، شما واقعیت دیگه نمی‌بینید، این تصویر رو می‌بینید و با این تصویر دارید زندگی می‌کنید. ایدئولوژی فراواقعیت هست اینه که البته توی ادامه‌اش توضیح داده بین آرمان و ایدئولوژی فرق داشته. گفته البته آرمان هم یه فراواقعیته، یه فراهستی حالا به قول خودش، اما فراهستی است که شدنی است، تحقق‌پذیره. اما ایدئولوژی فراهستی توهمی است، یک فضای توهمی است که ایجاد می‌کنه که ربطی به واقعیت نداره. نکته بعدیش این است که از اینجا بعد این نکته های بعدی که دارم میگن که همشون به یه معنا داره ادامه تفاوت با ایدئولوژی مارکس، اما دیگه میفته تو گام پنجم، یعنی داره توضیح خودش رو میگه. ببینید تا اینجا بعد ایشون تعبیر ایدئولوژی آورد که ایدئولوژی وابستگی به وضعیت بود، وضعیت بعد از اینجا وضعیت اجتماعی
من به وضعیت اجتماعی گره خوردم، این وابسته که وضعیت کاملا ادبیات مارکسه، برای این با کلمه ایدئولوژی خیلی شبیه میشه. درست؟ وقتی با ایدئولوژی شبیه شده بخواب که در این حال من ایدئولوژی رو با یه ملاحظات دیگه ای دارم وارد بکنم، یعنی ایدئولوژی که گفتم با ایدئولوژی ما یه مقداری فاصله داره.
معلومه تا اینجا؟
خب حال اینجا بعد حالا میخواد دیگه دیدگاه خاص خودش رو بگه که بخواب که از ایدئولوژی یه چیزی عمیق‌تر داریم. ایدئولوژی به معنای من که وابسته به وضعیت داریم ها که مارکس هم میگفت، اما ایدئولوژی عمیق‌تر داریم که من مانهایم دارم با این تحلیل میکنم، نه با افق ایدئولوژی. ما در این مسیر من رو باز کردیم بس. اون یکی چیز عمیق‌تر چیه؟ چیه که شده تو باشه وابستگی به هستی؟
فراحستی بودن
یعنی میشه
این که ما
نمیتونیم
بهش برسیم.
آره
اگه این باشه پس آرمان هم آرمان
همه میتونه فراحستی. چی؟ آرمان مادام که آرمان فراحستیه، یعنی تو واقعیت موجود نیست،
اما ایشون میگه فرق آرمان با ایدئولوژی این است، این میشود رسید، یعنی آرمانی شما دارین اما این آرمان در جامعه شده نیست، در دراز بودن، اما ایدئولوژی یک تصور توهمی برای شما ایجاد کرده، این توهم رو واقعیت سوار شده. درسته دو تاش روی واقعیت سوار شده، اما یه روی واقعیت سوار میشی که حرکت درش میرسی، یه روی واقعیت سوار میشی که فقط دیجت میکنه، گمراهت میکنه.
صفحه
چنده رو به صفحه شو؟
153.
آرمان برخلاف ایدئولوژی از امکان تحقق برخوردار است. ایدئولوژی در موقعیتی نیست که بتواند بر جنبه فراهستی خود غلبه کند، اما آرمان در این موقعیت هست. پس آرمان اگر تونست محقق بشه بر جنبه فراهستی خودش غلبه کرده، اما ایدئولوژی سنخ یه جوریست که اینجوری نیست.
یه معنی بزن بسید برشن بگیم
چی بسید؟
برای فراحتی منظورم یعنی امکان عبور ازش هست.
بله عبور ازش امکانش هست دیگه، تو فضای آرمان امکان عبور هست، اما ایدئولوژی که فراحتیست این فراحتیست که عبور ازش نمیشه. عبور نمیشه یعنی ببینید ببینید گفت چرا البته چی گفتم مفهوم ایدئولوژی رو واضح می‌کنین. ببینید شما یه وقتی یه توهمی از واقعیت داری و زندگی، این توهم هیچ وقت حاصل نمیشه. یه با این است که دنبال یه هدفی از یه هدف الان بالفعل نیست، چون بالفعل نیست فراحستیه، اما این بالفعل میتونه بشه. وقتی که شد دیگه بر فراحستی بودنش غلبه پیدا کرد. تا حالا توهم شما بود، تو ذهن شما بود، تو یعنی تو متن واقعیت نبود، چیزی بود که رو واقعیت سوار کرده بودی. حالا وقتی محققش کردی دیگه متن واقعیت شده دیگه، برای این تو آرمان بر فراحستی غلبه میکنی، اما تو ایدئولوژی غلبه نمیکنی. خب حالا اینجا بعد دیگه کم کم وارد وابستگی به هستی میشه که ادامه تعمیر بیا فرض مارکس دارن یه فاصله میگیره. ببینید چیه ایدئولوژی؟ گفتیم که وابستگی وضعیت بود و همچنان این وضعیت اجتماعی داره رقم میزنه به شدت، ولی که در یه رفت و برگشتی، اما گویی هیچ نسبت به اجزا نمیمونه. وابستگی هستی همچنان داره میخواد بگه بین این وضعیت من و این واقعیت گره میخورده. های گره خورده چه فرق میکنه با مارکس؟ ببینید بخواد اینجور ها از رو فرق هاش من دارم اینجور گره چه فرقی با حالت مارکسیش کرد. فرق اولش این است که یعنی در حالت ادامه تفاوت ها دیگه با مارکس مشخص هست که دیگه ایدئولوژی هم کمکم مدارد میشه. مدلی که مارکس داشت، ایشون اولین نقطه که میگه که مدل مارکس میگه که وابستگی به هستی شناخت این جوره رو میزن بر اساس قوانین درونی تجربی و تاریخی تکامل نمییابد، و اصول منطقی تبعیت نمی کند. اینجا بعدش من اینکه باز مترجم به نظرم چیش مشکل داره، نمیشه شناخت از اصول منطقی تبعیت نمی کند، توضیح رو میکنه قبولش میکنیم، یا منظورش تکامل شناخت بود، خود شناخت. تکامل شناختم شما توی فضای مارس اول بریم بردیم. ببینید توی فضای مارس این آگاهی به خود توجهه یکیه، درسته؟ میدونید که
مارکس در مقابل هگل حرفشو زد دیگه. هگل چه تصویری کرده بود؟ هگل تصویر حرکت تاریخ رو تصویر روح میدونست، اصالت روح قائل بود. مارکس هم اصالت ماده است، این تصویر ابزار تولیده. معلومه این؟ اومد ولی دوتاشون در واقع این ولی کاری که کرد اومد این روح شما یا آگاهی شما یا ذهن هرچی بخواهی بذارید انعکاس بازنموده طبقه است. برای همین از این جهت شبیه حرف هگل داره حرف میزنه. هگل میگفته شاقه مراحل تکامل تاریخ که همان تکامل روحه، یا بگید همان تکامل طبقات اجتماعیه، فرق نمیکنه تو این فضا مراحلش اینجوری است. منتها این مراحل چجوری شرحش میداد؟ بر اساس اصالت روح. این روح تغییر میکنه برای این طبقه هم عوض میشه، همیشه به طبقه عوض میشه. درسته؟ ماش گفت آقا حرفت درسته، منتها مدل پشت روه. چیکارش کرد؟ گفت آقا این روه این تکامل پیدا میشه، طبقات هم عوض میشه، اما اون ابزار تولیده که داره عوض میکنه. اما هرچی باشه این شناخته، این روح محل شناخته دیگه پوشش، یا این شناخته با این طبقه وضعیت اقتصادی رو بگید وضعیت اقتصادی، وضعیت اجتماعی با اینجا یکیه دیگه. برای شما میتونید بگید تکامل طبقات، میتونید بگید تکامل شناخت. معلوم شد؟ منتها توی فضای هگل تکامل شناخت اصیله، تکامل طبقات طبعیه، مارکس تکامل طبقات اصیله، تکامل شناخت طبعیه، اما دو داشون تکامل شناخت رو دارن. حالا ایشون توی این فضا میگه شناخت، پس شناخت داره میگه تو افق مارکسیتی فکر کنیم که شناخت و واقعیت اجتماعی یکی ها، نه شناخت معنی شناخت های استدلالی خودمونه، شناخت که همون واقعیت اجتماعیه بر اساس قوانین درونی تجربی و تاریخی تکامل پیدا نمیکنه. حالا این بقیه عبارات باشه قوانین تجربی چیه؟ میدونید که مارکس باید بودید که مارکسیز و علمیه، میگو من این پیشبینی که دارم میکنم علم تجربی دارم میگم، علم از علم تجربی بود، یعنی میگو این مراحل نمیدونم کمون اولیه نمیدونم این فودال و چی میاد بالا، این بحث علمیه، قوانین تکامل علمیست که تاریخیست از پیش تعیین شده است. آقای مانهار میگه بابا جان اینجور نیست. حالا شد یه جمله که ایشون نوشته چی می‌خواد بگه؟ یعنی میگه که قوانین تکامل شناخت اصول من اصول منطقی من اصول ما نیستا. ببین توی فضای ما توی اصول منطقی دارد این تکامل یک سیر از پیش تعیین شده داره. برای این جمله بعدی که تو کتاب میگه ببینید صفحه 159 بود. در سال 54 ببینید منظور مانهای از مفهوم پیوستگی با هستی من از کنشان در شناخت نمیدید که گیومتری بدی گذاشته کاملا آگیر میکنه. شناخت بر اساس قوانین درونی تجربی و تاریخی از قبل از و تاریخی نباید گیمه بذاره و تاریخی تکامل پیدا نمی کنه. یعنی شناخت اصول منطقی نداره و اساسا همین جمله اساسا شناخت و معرفت همانطور که شلر میاندیشید ذهنی تعیین نمیشود. شلر چجوری میگفت ذهن؟ مگه یک شلر هم مانهایم انگار شبیه شلره که شناخت و معرفت ذهنی تعیین نمیشه. آدم میگه آقا شلر که میگفت شناخت و معرفت ذهنی تعیین میشه، یاد نه نه اول ذهنی رو هم موثره. منظورش اینکه چیه؟ منظورش ادامه نقد مارکسه. ادامه نقد مارکسه. ببینید شما دقت کنید چه چیزی توی مارکس رخ داده از منظر اینها. توی مارکس شما تکامل تاریخ رو بر اساس اصول منطقی گفتید، بر اساس مسئله علمی گفتید، بر اساس فهم ذهنی گفتید، بر اساس ذهن گفتید. شلر میگفتش که آقا بر اساس ذهن رقم نمیخوره، بر اساس تلاقی عوامل واقعی و ذهنی داره رقم میخوره تطورات. درسته؟ از اینجا حال مانهای همین داره میگه، مانهای این نمیگه از دست تلاقی ها، میگه از اینجا از دوتاشون منتقد مارکسن که این تحولات از روال ذهنی اصول منطقی تبعیت نمی کند، بلکه بعد تو جامعه بیاد تا بینی چی میشه. حالا انواعش توی شلر اینا تلاقی کنن عوامل ذهنی خارجی تا یک چیز بشه، ولی شما هم توی شلر هم تو مانهای نمیتونید تاریخ رو پیش بینی کنی برخلاف مارکس و هگل. این رو یعنی در واقع نکته اولش که داره مارکس ثابت میشه این وابستگی به هستی که داره میگه اینجوری نیستش که قانون علمی تجربی تکامل تاریخی باشه. نکته دوم که ایشون میگه بعد این جمله آخرش هم به نظرم این جمله آخرش هم تعریضی به شلره.
تو کجا؟ مال
مارکس؟
نه مال یعنی
همینجور دربار شده نمیگیره. ببین نکته اصلش این است که شما از پیش تعریف شده نمیتونی بگید ذهنی، یعنی عوامل ذهنی به همون اشکالی که در شبیه همون اشکالی که مارس به هگل میگیره آقای مانهایم داره به مارس میگیره. مارس به هگل چی گفت؟ تو خیلی ذهنگرا شدی. اصل ماده است. آقای مانهایم یه جوری آقای مارس تو هم ذهنگرا شدی، تو هم اومدی یه فرمول ذهنی از پیش تعریف شده بر کل تاریخ حاکم کردی. اینجوری نیست. تو جمله آخر همین این پاراگرافش خیلی پر چیز داشت، محتوا بود لاقل مطلب. این عوامل به عقیده مانهایم بیرونی هستند و آنها را عوامل هستی مینامد. عوامل هستی نه فقط بر شناخت تاثیر میگذارند، بلکه محتوا، شکل، جوهر و شیوه صورتبندی تجربه و مشاهده ها را نیز تعیین میکنند. به عبارت دیگر محیط اجتماعی لنگرگاه تفکر است. این جمله بعدیش داره تعریض به شلره،
یعنی اینجا داشت اینو توضیح داد، ادامهش تعریضی هم به شلر میزنه. تعریض به شلر چیه؟
ببینید یه بار دیگه مثلا اون میگه بشه از همین شلر. شلر هم مثل مانهایم مارکس رو نفی کرد که تو چرا ذهنی تحلیل کردی تاریخ رو. خب حالا شلر چرا تحلیل کرد تاریخ رو؟ تحلیلش این بودش که عوامل واقعی مجرایی هن برای عوامل ذهنی. یادتون هست که قبلا گفتم دیگه مجرایی هن. اون وقت چه چیز معرفت تغییر میدن؟ فقط شکل‌های معرفت نه محتواها. ببینید حالا با اینکه برای خود من هم واضح نیست فرق شکل و محتوا کجاست چیز، ولی خلاصه یعنی گفت یک محتوای ثابتی داریم شکلات عوض میشه. حالا آقای مانهایم وقتی که میگه آقا جون ذهنی نیست میگه چیه؟ میگه آقا این عوامل واقعی هم شکل هم محتوا همه چیز معرفتن رقم میزنن. یعنی شما دیگه مدل مجرایی رو نکشید جلو، بگو دو تا دستن توی مجرایی با هم تلاقی میکنن، که موضع هم تلاقی میکنن، این مجرای بروز اونها میشه. بیا شما تو مدل چیز بگی، یعنی دو تا کاملا یک کاسه ببین این جمله شب. یعنی خب
یعنی علت تامه
میشه. آره علت تامه به یه معنا میخوام تو عدل خود رو میگم علت تامه، ولی علت تامه هم نیست، بلکه تو فضایینات یکیه. اصلا این اجتماعه و معرفت یکی شده، نه این علت آن است. شما که علت تامه هم ادبیات شلری شما چون دو دسته قبول کردی. خب این یه گام نقطه اولش. نقطه دومی که این وابستگی به هستی داره این است که لزوماً اون چی بود گفتیم چی مخفی کننده واقعیت نیست. ببینید وضعیت نقطه وابستگی به وضعیت چه توضیحش گفت طرف چنان توی این منافع خودش قوطه بر شده، منافع طبقی خودش قوطه بر شده که اصلا نمیبیند. درسته؟ به همین مخفی کننده واقعیت بود. اما وابستگی به هستی که داره مطرح میکنه میگه نه لزوما اینجوری نیست. مسئله ما اینه، یعنی داره همون حرف مارکس رو مطرح میکنه با یه درجه تخفیف. مارکس میگفت شما هر چی میبینی از منظر طبقات میبینی، برای همین چون از منظر طبقات میبینی هیچ چی دیگه نمیتونی ببینی. درسته؟ این میگه نه تو از منظر طبقات میبینی اما چیز دیگه نمیتونی ببینی. تو نکتت اینه که تو میتونی متوجه بشی که تو اینجا قرار داری. این یه جور اصلاح مارکس هم میگیره بشه. تو خود این اشکال که مارکس میگیرن میگه آقا اگه همه کس واسه طبقات تا واسه طبقات دیگه برای حرفای تو هم طبقات شد در روی واقعیت نیست.
خروج از نسبی‌گرایی هم هست.
چی؟
همین چیزی که ایشون میگه.
خروج از چیه؟
نسبی‌گرایی چی میگه؟
حالا از الان یه آره یکم داره اینجا خارج که بعد دوباره بعد برمیگره. قصهش نخوشم. یاره یک گام در خروج از نسبی‌گرایی. میگه که در واقع مارکس میگفتش که هر کسی وابسته به جایگاهشه، حال که وابسته جایگاهشه اشکال ما اشکال برش میگیریم. میگه آقا مارکس تو خود وابسته جایگاهی و حرف در روی واقعیت نیست. این میخوام بگم هر کسی وابسته به جایگاهشه، اما همین که من میفهمم من وابسته به جایگاهم، شما وابسته به جایگاهی، پس من از وابسته به جایگاهم در اومدم. پس در واقع این وابسته به جایگاه بودن تو مدل ما همین مخفی کننده نیست، چشم انداز به واقعیت. یعنی اگر یعنی اساسا من هر جایی این بحث خیلی بازش میکنم دیگه، من هر جایی هستم یه جایی هستم و از اینجا دارم واقعا میبینم، حواسم باشه که من یه جایی دارم میبینم. معلومه؟
یعنی حواسم باشه خلاص از یک موقفی دارم واقعا. ببینید تو فضای فیزیکی برای ما خیلی ساده است، میگم آقا این میزه رو من کرد اینجا دارم، همه میزو که نمیبینم از این زاویه میبینم، نه خبوش از این زاویه میبینم. منتها فرق این حرف مانهایم با این میزه اینه که این میزه کاملا بیرونیه، کاملا یه شی مستقله، این داره خود معرفت من داره با جامعه یکی شده ها. یعنی من تو این بستر اجتماعی، این بستر اجتماعی من اینجور میبینم، اما اگه توجه میکنم شما توی بستر اجتماعی دیگه هستی و شما من جای دیگه میبینید، پس به من امکان پیدا میکنه از بستر اجتماعی خودم در میام، از بستر اجتماعی شما هم ببینم.
پس
صرف علم محدودیت
رو نمیدی یا نه، ما میتونیم از طبقه دیگه
هم آورد پیدا بود از طبقه دیگه. منطقه نقطه که حالا دوار که حالا میخوام کم کم بهش برسم و همینجا بگم بعد اون دوسته بومش میگم، یعنی اینو توی بحث یه بدار جلوتر گفته. ببینید ماها چجوری از نسیگ در میگم، آقا همین که من تونستم از منظر شما ببینم، پس یه منظر سالتی وجود دارد، نه من از نما شما. تو فضای ما ها این است که نه، من حتما از یه منظری در میبینم، برای همین من از این منظر اینم ممکنه بیام از منظر شما ببینم، اما از منظر شما دوباره از یک منظر، یعنی اون منظر فوق منظر ها نداری. کارت سعی میکنه آخرش توی بحث گاهی این خود از دیگری سعی میکنه یه تصویر از منظر فوق منظرها بگیر، ولی فعلا تا اینجا بحثش چی داره میگه؟ میگه خلاصه هر وابستگی به هستی، هر وابستگی من به واقعیت، این وابستگی لزوما منو از واقعیت دور نمیکنه. این وابستگی من به واقعیت یه چشمانداز داره، واقعیت ایجاد میکنه که این چشمانداز در حد خودش درست هم میتونه باشه، اما فقط داره این تیکه واقعیته و واقعیت ابعاد دیگری داره.
اگر
ساخت
اجتماعی لنگرگاه تفکر کنید
چیزی میمکن همین دیگه، ساخت اجتماعی لنگرگاه تفکر شما باید حتما توی جامعه باشید تا بتونید فکر کنید.
اگر باشیم چجوری میتونیم از یه جامعه که توش نیستیم
فکر کنیم؟ ما باید توی جامعه باشیم، باید تو اون جامعه، یعنی برید تو اون جامعه هضم بشی. یعنی حالا گفتم بخواید تو ادبیات مثلا این یکی رو بگید خب میگم من که گفتم آخرش حالا بیشتر از من استگراش میکنه، شما چه اصرار دارید نباشید خودی که من هستم. حالا بخوام فعلا حرفشو بفهمیم، حالا بعد نقدش ببونه بحث بعدیش. خب تا اینجا معلوم شد، یعنی لزوما در خدمت محلی کردن واقعیت نیست، بلکه چشم انداز گرایی به یک چشم انداز گرایی می انجامد، یک چشم انداز گرایی که خدای محلی چشم انداز گرایی بودید. خب مطلب بعدی که ایشون مطرح میکنه، این مطلب باشه ایشون خیلی اجمال و مبهم گفته، من چیزشو گفتم بگین از تفاوت های در حالی تو تفاوت با مارکس داره میگه، با این که من تیتر گذاشتم بگیم تغییر
جامعه شناختی کارکردها را ممکن می‌دارد.
ببینید من خیلی سادهش بگم، ببینید این یه ساختار اجتماعی که این ساختار اجتماعی داره به واقعیت هم مراجعه میکنه، واقعا هم داره میکنه، این هم ساختار اجتماعی دیگه نظر بگیرید که اینم متناسب با خودش داره واقعا مراجعه میکنه، که مارکس چی بود؟ شما یا توی این طبقه یا این توی طبقه، هر چی به اون مال اینه مال خودشه، هر چی هم که مال اینه مال خودشه، مفاهیم این مال این نیست، مفاهیم اینه مال این نیست. این تغییر جامعه شرافی کار کرد این توضیح که ایشون داده برداشت که درد من کردن تو ما هم کنیدم این ملاقی دست دولند داری برداشت کنیم نمیدن سر برداشتش درسته، اینه که عناصر اینا میتونن عوض شن، یعنی ممکنه من این عنصر بردارم وارد عنصر خودم بکنم، این عنصر اگه فقط به عنوان عنصر ذهنی وارد میشه کاری نمیکنه، اما گاهی وقتا تغییر جامعه شرافی کار کرد اینه که این عنصر وارد میشه تو بافت اجتماعی منم وارد میشه، وقتی وارد شد یعنی ممکنه بعضی عناصر بدیم که بگیم ها تو مثالش که پیاده میکنه یاد بازش میکنم، بعضی عناصر بدیم بگیریم مثلا ها توی بحث مدل محافظه کاری که وارد میشه، ببینید محافظه کاری نقطه مقابل آلمانگراییه درسته، اما محافظه کاری تو موقعیت قرار میگیره که آلمانگرایی هم وارد خودش بکنه، آلمانگرایی یعنی درباره آلمانگرایی درباره وضع موجود تأمل میکنه که رومانتیسم سر میاد، پس در واقع عنصر اون یکی چیز رو مثلا آلمانگرایی تو نگاهش مال نگاه لیبرالیستی کمونیستی بود، نگاه محافظه کار آلمانگرایی نداشت، اونا آلمانگرایی داشتن، آلمانگرایی اونها که مال با تو این کانتکت بود اومدش تو اینجا و بعد تو بعد اینجا یا فقط مفهومش میاد یا مفهومش میاد تارگت اشتباه پیدا میکنه، ایش ایدئالی که از فرقاشه که تغییر جامعه شناختی کار کرد، این کار کرد که تو اینجا جواب میداد ممکنه بیاد این منم جواب بده، تو مارکس هم چیزی نداری. چون
نکته چهارم تو تفاوتش که با مارکس داره
ها؟ تفاوت
مشاهیات آخر می در پس افکار مثال محرکتی مدار مندوی از فلان بودی می دهیم تجارب تنها محصول رو دارد می کنند تا بعد در افکار تفکر تاریخی فلان و همچنین در افکار با اون انسانی شکل این انسان شما فرز نشده
با علوم انسانی اول علوم انسانی تو فضا اینا داریم میگیم علوم انسانی همون جامعه است وقتی که منقح تر شد علوم انسانی گفتن تو فضای دیلتای داره حرف میزنه این یعنی گفتن بازگشت به دیلتای میکنه یعنی این در اون آگاهی است که وقتی مدون میشه میشه علوم انسانی برای میگه وقتی آگاهی غیر مدون نگاهی مدون اون آگاهی مدون همین امتداد همین آگاهی غیر مدونه یعنی ادامه همینه تفکر تاریخی این تفکر تاریخی میفهمی علوم انسانی چیه که خیلی حالت فرهیخته خیلی حالت در واقع مصنوعی شدهش به قول اون مثالی که تعبیر مصنوعی و طبیعی می آورد آقای شلر علوم انسانی حالت مصنوعی شدهش یعنی کاملا دیگه ساخته شدهش اما اون اینا رو چیز میدونه که حالا بعد اینو گذاشته میگه بگم حالا تو توی بحث بعدی خیلی به درد میخوره حالا من اینجا گذاشته دارم بگم که اینجا که تعریف شلر میزنه و میگه در واقع عوامل واقعی تعیین کننده فکره فقط این حرف اینجا به درد میخوره علوم طبیعی و ریاضی استثنا میکنه یعنی همچنان ذات پوزیتیویستی برای خودش حفظ میکنه یعنی علم رو همچنان نیا کنید نقطه مقابل شلر شلر کل علم رو آوردش با دین و اینا همه رو تحت تاثیر ساختاره قرار داد این نه این میگه علوم طبیعی و علوم ریاضی همچنان علم هم که در دست ساختاره نیستن که بعدا من به نظرم کاری که در واقع این مانهای مقداری داره مفصل میگم به نظر ساخت اجتماعی واقعیت این مال برگر لاگمن به شدت متأثر از اینه کاری که اونا میکنن این است که میگن چی علوم طبیعی ریاضی هم هست یعنی همین حرف این مانهای رو بحث میدن حتی تو علوم طبیعی ریاضی مطلق واقعیت هنوز مانهای ببین مانهای داره این من گفتم برگشت اینو برگشت به دیتاهای دیتاهای علوم طبیعی رو پذیرو مرز علوم طبیعی علوم انسانی هم جدا کرد هر چی تو علوم انسانی زد این مانهای داره حرف اونجا میزنه
نظر
شما این باز داری که میگه که میدانها رو در واقع این واقعیت تصور کرد مثل چند دو شرط
کردم این معانی عینی و بیانی نیستن به طور مستقل
اون معانی عینی منظورش این نیست اینجا که تعبیر دیگر از عینیه
نه
اون اصلا نه این رابطه عینی و واقعیت یعنی که همین معنی متعارف پوزیتیویستی یعنی این علوم متن واقع رو دارن شرح میدن علمش رابطه دارد با واقعیت رابطه عینی ابجکتیو یعنی ابجکتیو به معنی که شما جهان شمول این مخاطب همون معنی متعارف عینی توی علوم پوزیتیویستی داره میگه اما یا که اما دیگه علوم انسانی جور نیست که علوم انسانی هر شرحی شما میدی تو خواستگاه خود داری شرح میدی برای همین گفتم با وبر فاصله میگیره وبر میگه من یه شرحی دیدم از تاثیر روح پروتستانیسم بر چی که آدم چینی هم اینو میفهم اینجوری میپذیره اما توی مبنای مانهایم هر کسی وقتی میفهمه از خواستگاه خودش میفهمه فهم آدم چینی وقتی میخواد تأثیر اونو بفهمه یه چیز دیگه میفهمه یعنی حالا یه چیز دیگه یعنی با مدل خودش میفهمه نه با مدل وبر خب گام بعدیش که در واقع اینجا دیگه خوب واضح میشه فرقش با مارس که ایشون دیگه تفسیر کرده میگه در واقع توی مسئله تبادل وابستگی به هستی با مدل مارس فرق داره میگه اولا منحصر به دو طبقه نیست ثانیاً هم صرفاً ناشی از منافع اقتصادی نیست ما همواره دو طبقه میگیم طبقه کارفرما طبقه کارگر جامعه مدرن رو توی دو طبقه همیشه تعیین میکرد و اصلا عبدالله شده همین کار میکرد دیگه همواره میگی فئودال رو در اون رعیت نمیدونم همیشه دو طبقه میدید صرفا منافع اقتصادی میدید ببینید خود این آقای چی اسمش مانهایم کاملا منافع اقتصادی شروع کرد بحث این که اول که گفتم رو تاثیر اقتصادی کاملا به منافع گره زد اما میگه فقط منافع اقتصادی نیست نه که منافع اقتصادی نیست منافع اقتصادی که مانهایم به شدت مهمه اصلا توی ایدئولوژی محصول منافع اقتصادیه نگاه شما طبقه کاملا تعریف اقتصادیه اما فقط نیست فقط نیست پس چی هست تو بعضی محافظه‌کاری رو توضیح میده میگه نگاه کنید این ببین هم محافظه‌کارا هم لیبرال ها منافع اقتصادی رو اینجوری کرد طبقاتو میگه این دهقانا بودن اون دارن فقط قشر متوسط بودن اینا میگن اما همین که با هم دیگه درگیر شدن بحثی پیش اومد مفهوم آلمان هم اینا وارد سیستم خودشون کردن با اینکه رفتی منافع اقتصادی به اون معنا نداشت یعنی در واقع این هستی که دارن واقعیتی که دارن واقعیتشون اصلش منافع اقتصادی اما همشون نیست برقرار مارکس و فقط هم دوتا نیست برای میشه بدم 5 تا جهان میگه مثلا میگه توی یک زمان واحد مارکسیستی ها رو میدونم فاشیسم و چی و چی و چی این چند تا که اینجور
دوم ملویی
میگه عقلی هم توشتر دیگه به این صرفت اقتصادی حالا ایشون گفته منم دارم تعویش میدم خب
چه آخرین مرحله تو این وابسته بحثی که این مطلب ایشون جا بیاندازه این کانو بلا میاد یه مورد رو پیاده میکنه تو بحث چی محافظه کاری یه وضعیت محافظه کاری رو شرح میده
یه وابسته یه وضعیت وابسته به هستی
خاصی که به محافظه کاری یه طبقه ای که محافظه کارن شرح میده
و تو شهرش من دیگه شهرش رو صرف نظر میکنم تو شهر حالته تو شهرش هم یه مصیبتی نمیشم صرف نظر کنم مجبورم بگم
ها دارم میگم سه رفته ولی دیگه شهر
نمیدم تو این آخرین کار
شهر
این آخرین محله
در
وابستگی
به هستی
دیگه خوب جا میاندازه برای مخاطبش چی محافظه کاری دو تا کار میکنه یکی منطق خودش رو شهر میده دوم تصدیق میکنه این منطق رو
یا بگید روش شناسی رفتن به این شهر
میده روش شناسی شهر میده دوم که تطبیق بکنه روش شناسی رو بر پدیده خاص محافظه کاری روش شناسی چیه؟ این که میگه که اون صفحه رفتم به صفحه 158 158 که میخواد که برای توضیح سبک فکری میره شروع میکنه بررسی این محافظه‌کاری بعد چند تا مرحله میش بریم میگه شما وقتی سبک فکری اینا رو در بیارید باید تحلیل معنا بکنید شیوه ساختن مفاهیم سبک فکری با سازی دستگاه مقوله‌ای تعیین و شناخت مدل فکری مسلط مرحله انتظام و سرانجام به شروع هست شناخت یا پرداخت من که متن خودم به نظر یکیه دو تا مطلب نیست این آخریش خدا
روشش مندرآوردی
اون تفکیک مندرآوردی دیگه مندرآوردی خودش در آورده بابا کلی پیرو پیدا کرد یعنی این مراحل پی بشه بعد این مراحل رو شهر میده اینا چه توضیح داره مثلا اینکه حالا دیگه با هم یک شهر دادم که خیلی تونم چیز تحلیل معانی این چه معانی مهمه برای آزادی و مالکیت بود و شیوه ساختن مفاهیم سبک فکری میره سراغ آقا مفهوم مخالف رو یه مفاهیمی رو مخالفت میکنن به حاشیه رو نه فقط مخالفت میکنن کنار میذاره از چیزه این بنادر از بحثی که بعدا توی تحلیل گفتمان برداشت خودن خیلی موثر بوده یه داره شهنده چگونه ما داریم مفهوم فکری میسازیم یه مفهوم فکری در مقابل دیگری داره شکل میگیره این دیگری رو گاهی وقتا باش مخالفت میکنی مفهوم رو دقیق میکنه گاهی وقتا حذفش میکنه از سیستم یه مثلا روشنگری سنت رو حذف کرد اما مثلا نمیدونم مالکیت رو مثلا باش مخالفت کرد یا مثلا چیکار کرد مثلا مارکسیست‌ها مخالفت کردند و الی آخر و بعدش شروع می‌کنن که اینا دیگه بخوام یک یک بگم خیلی طولانی میشه این مدل رو کلانش که میگه این مدل کلان میاد توی از این تا صفحه 159 اون اواخرش داره مدل رو توضیح میده اینجا از اواخرش شروع میکنه این مدل رو توی مورد محافظه‌کاری پیاده میکنه میگه من میخوام جریان سبک فکری محافظه‌کاری شرح بدم پس تو شهر زنش میگه نیا کنید محافظه‌کاری ها معانیشون مثلا چی بود؟ اینجا این صفحه 160ش به نظرم یک دو صفحه توی ترجمه افتاده حالا یک گفتن که خیلی برای من واضحه که افتاده این که صفحه 150 میگه 5 تا جهانبینی اصلی یکیش سوسیال لیبرالیه یکیش سوسیالیستی کمونیستیه درسته؟ پس صفحه بعد ببینید جمله رو میگه لیبرال ها که مان همینجوری میگه در پی طرف هدف خود هستن روشی که این است چه این است این ابزار عقلانی هم کاملا تحت تاثیر وبر داره لیبرال ها شرح میده اینا به تدریج ببینید دقت کنید نمایندگان آرمانگرای لیبرال کسانی که به تدریج و آهسته خود را از نردبان اجتماع بالا کشیده و میکشند پس اینها اولا لیبرال هستن تدریج دارن میکنن بعد یه دفعه میگه که دو عامل مبتنی بر منش عقلی چون تحصیل بوده تربیت عقلی این دنیایی و بهره بودن از قدرت در این مدت طولانی تا اینجا بعد تو اینجا یه دفعه میگه توماس مونس مصداق بارد چه این فردیست بعد توضیح در توماس مونس میده چیه؟ او آرمانگرا بود و افکار کمونیستی داشت گفت صدقه خود گفتی کمونیستی در مقابل لیبرالیستیه امید به تغییر ناگهانی داشت گفت اینا تدریجی داشتن میرفتن یعنی داره یه دفعه جرده یعنی حالا من میخوام این صفحه چی میخواسته بگه که حالا چند تا صفحه افتاده مطلب مبهم شده داره شهر میده یه جریان لیبرالیستی یه جریان کمونیستی با تفاوتایی که داشتن دو تاشون آرمانگرا بودن و آرماناشو
به نحوی تعقیب میکردن، این به نحو تدریجی، این به نحو دفعی و ضربتی با خاطر اقتدار خودشون. این دو تا فضا گروه محافظه‌کار رو که علل قاعده با آرمان کار نداشتن متوجه کردن به آرمانشون. وقتی متوجه آرمان شدن، توجه اینها به آرمانشون و آرمانشون چی شد؟ آرمانشون بعد موجود بود. بعد بعد موجود توسط این جریان که جریان روشنگریه تحریم شده، پس بعد موجود اینا شدش وضعیت قدیمی ما. معلومه چی شد؟ یا نه خیلی تندو برگرد. ببینید الان سنتگره ها چرا برگشت میکنن به سنت؟ ما تو عرض نمیگم، میگه اینا محافظه کارن، محافظه کارن که بعد موجود خوبه، اما مدرنیته اومده بعد موجود به هم زده. پس بعد موجودی که خوب بود کدومه؟ وقتی بخوای آرمانگرا نوش فکر کنیم، وقتی که قبلا داشتیم. برای میگه که این آرمانگرا شد مدل آرمانگرایش، ارجاع داد اینو به سنت. جنبش رمانتیسم بهش اومد، جنبش رمانتیسم محصول این بود که محافظه‌کارها برای جنبش رمانتیسم همچنان با محافظه‌کارها هست، ولو که یه من آرمانگرای پیش داره وارد میشه
در
گذشته که من عنصر آرمانگرایی داره وارد میشه دوش. در که محافظه کار با آرمان، یعنی میخواد داره تغییر، این آرمانگرا تغییر مقابله، میخواد مقاومت کنه، میخواد درگیر بشه. در که محافظه کار میخواد وایسته، هر چی هست قبول کنه. این داره حالا اثر گذاری که حالا این و بعدش شروع میکنه با اشتایش و اینا گره میزنه تا آخر این صفحه. خب این که میگه توضیح تغییر میده که اون مدلش رو بیاد کنه چیه؟ بحث بعدیش اینه که حالا حالا نسبی که یاد گرایی در بیاد. خب نام جوری یه نگاه کنید باشه سعی کنه سریع
این هم دقیقه بیدیم مامنه خود حوالش به من نبخشید
حالا چون همچه دولامه متأخر بود دیگه امروز ها چی؟ ده دقیقه میخوایی نفس بکشید آقای کرمولایی بیار تاره کرمولایی از سر شیره مانی چی؟
آقای اسلامی
که خودیه اون که دیگه راحتر از سر شیره مانی. ببینید
من با سوال میگم برای خروج از استیگرایی دو تا کارم، یک کارش این تمامیت دورانه، چند دوران یعنی شش بندهای مختلف رو همش رو هم بذارید که شش بنداز کلام به شما میگه. معلوم شد؟ من میتونم از شش بنداز خودم ببینم، شما شش بنداز خود ببینید و من میتونم بیام تو شش بنداز شما ببینم، اما همچنان شش بنداز ها همه اینها میشه تمامیت دوران شش بنداز کلام. اما شش بنداز کلام همچنان شش بنداز بیرونی نیست، همچنان در دفتر تاریخه. برای این چشم انداز کلامی که ایجاد کردید در تحول تاریخی خودش داره پیشرفت میکنه. برای میگه نسبت گرایی، میگه من نسبت گرایی البته در تاریخ روی پیشرفته. چرا روی پیشرفته؟ باقی مرتب این چشم اندازها داره اضافه میشه، هر چشم اندازی وایستادن توی واقعیت و دیدن واقعیته، موقعیت های اجتماعی عوض میشه، چشم انداز هم عوض میشه. خب این نسبی گرایی رو چجوری حلش میکنه؟ دو تا نکته میگه تو حلش. یه نکته این است که ما نسبت گرایی رو از نسبی گرایی جدا کنیم، یعنی از این موقعیت خاص داره نگاه میکنیم. نکته دومش هم که این روشنفکرها افرادی تو جامعه میتونن پیدا شن که روشنفکرهای بدون چی میگه مهاجر میگه چی میگه اصطلاحی داره شناور، روشنفکران اجتماعی شناور، که اینها تو هیچ واقعیت اجتماعی نمیمونن، تو هیچ طبقه نمیمونن، هیچ منفعتی برای خودشون رقم نمیزنن. چون نمیزنن در واقع این وضعیت وابستگی به هستی رو اینا غلبه نمیکنه. برای این در حالی که چون تو هر جامعه زندگی میکنن مجبور از این جامعه نگاه کنن، اما چون به هیچ بقولون تعلق خاطری ندارن به هیچ چیزی میتونن از این در بیان، برن توی یکی برن توی یکی و اینها وظیفه آگاه کردن دارن، اما در نهایت اون کتاب مذهبی نسبی گرایی همچنان باقی مونه. این خلاص این تاریخی است و همچنان در حال تغییر میگفتم که باقی میمونه. حالا دیگه ادعایشونه دیگه این دنبال روشن فکران. بعد ایشون وظیفه جا آخ نفته مهمی چند سطر آخرش رو که به نظرم بیش از حد گنگ نوشته بود، اینم فقط بگم صفحه 163 پاراگراف آخر. این توی پاراگراف آخر که بسیار مطلب گنجال هم خوندید یا نه اینو میخواد بگه. ببینید وظیفه جامعه شناسی بررسی پدیده فرهنگی بود. آقای مانهای میاد وظیفه جامعه شناسی رو از بررسی پدیده فرهنگی تبدیل میکنه به این جمله مبهمشون، جهتگیری کاربردی به سمت موضوع پژوهش. یعنی چی؟
میگه که ببینید اون مثال که میگه موضوع پژوهش ما نه مثل واقعیتی است که بخوایم بشناسیم تو جامعه این واقعیت، بلکه اون چیزی است که دار. ببینید این حرفشون بین دو تا چیز قرار میگیره، یه جامعه شناسی معرفت، این دو تا بقیه‌هاشو بفهمید توی خودش معلوم بشه. جامعه شناسی معرفت به نظر مانهای تا قبل از مانهای چیکار میکرد؟ عوامل درونی کنشگران رو تحلیل میکرد، همون کاری که شلر میکرد، عوامل درونی اینها که توی عوامل واقعی مؤثر بود، نگرش های درونی کنشگران رو میرفت تحلیل میکرد. جامعه شناسی عادی میرفت پدیده فرهنگی رو میپرداخت. شلر میگه آقا جون پدیده فرهنگی چیزی نیست جز این وضعیت کنشگران، اما نه وضعیت آگاهانشون، وضعیتی که به قولش تکوینن کنشگرا شکل گرفته. پس من میخوام برم یه کاری کنم این وضعیت تکوین کنشگران رو شناسایی کنم. برای همین این جمله آخر آخرش اون صفحه نقطش در واقع اینه دیگه، کنشگران نمیره سراغ این که کنشگران به این فرض کنشگران که دنیا همین است که هست نمیره، کنشگران یعنی دنیا همینه که هست، این پدیده فرهنگی همینه که هست، میره صدای که قال کنشگر واقعیت رو چگونه میفهمد. بحث جامعه شناسی معرفت این واقعیت رو چگونه میفهمد، همون واقعیتی که هست، اینا دو تا چیز نیست، برای نرو شو واقعیتی که هست و نرو سراغ اینکه آقا این چجوری تحلیل میکنه. کنشگر واقعیت چگونه میفهمد، چگونه تو رقم خورده، نه آگاهانه چگونه میفهمد، چگونه این بازی توش رقم خورده، چگونه تکمیل شده، چگونه به خاطر این جایگاهی که این کنشگر توی جامعه داره، به خاطر این جایگاهش واقعیت رو اینجوری میفهمد. میگه این وظیفه به یه معنا منفعل میشه، آره دیگه منفعل میشه، بیشتر یه معنا کاملا منفعل میشه دیگه، توی هست یه رقم خورده این کن، اما این کنشگر داره واقعا میفهمه. پس از این که از با جامعه شناسی عادی فرق شد، یعنی ما داریم اون که کنشگرا میفهمن رو داریم میفهمیم، اگر با جامعه شناسی معرفت فرق شد اونم که نه این که اینا میفهمن یعنی عوامل ذهنیشون اونگونه که اینا رقم خوردن به جامعه، اینو داریم میفهمیم. یه بینابین اینطا میشه که اون دوگه نکتره جمع گفتم میگه گفتم که یه آیه دیگه واسه فرمان الان توضیح دادم، آخرش هم گفتم مخالف موافقی داره که اول جلسه گفتم دیگه وقت تمام شد. السلام علیکم و رحمت الله. بله صحت نداره در مقابل هم،
صحت به معنای چیز بولنا به معنی که اینو برنامه کار کرداشون تعریف کنه، یعنی هر کدومش که کار کردش بیشتر باشه این ناقص
صحت نداره، این پراگماتیست نیست این آقا که بگه هم من فرد ملاکه
کار کردن داره
ها؟
معبودیت
نه،
این بحث کارکرد تو حرفیشون چه نشه؟
میخواد بگه که شما نیاد کنید این پدیده فرهنگیه چی کاری دارد میکند، این راشید معرفت من توی فضای اجتماعیه چه کارکردی داره، نه چه کارکردی داره معنی که خوبه بده اینها، یعنی گفتم تکوین چگونه تکوین میابد، این تکوین یافتنش که اینو داره باقی نگه میداره. برای همین بابا جدگیری کاربردی کارکردی جدگیری کارکردی هست موضوع پژوهش. این موضوع پژوهش رو نرم انتظایی نگاه کنم بگم آقا اینها چه چیز داشت خود این واقعش چیه، بلکه برم که فضای کارکردی که تو محل واقعیت داره برقرار میکنه تو این فضا فهمش کنم. حالا درده فهمیم ببخشید. السلام علیکم.